الله الرحمن الرحیم درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مرعی صفحه 255 جلسه 95
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بنفسنا القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استغفر لنا ولسائر المسلمين اللهم استغفر لنا ولسائر به فعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين: الأول في أصل الملازمة العقلية المدعات ويكفي في تكسيبها الوجدان، فإننا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها إلا الشك لمجرد ثبوتها سابقا. بحث در ادله حجیت استصحاب بود. دلیل اول بیان شد و معلوم شد که به نظر مرحوم مظفر دلیل اول که بنای عقلا باشد دلالت می کند بر حجیت استصحاب اضافان شک و رافع دون المقتضی. دلیل دوم حکم عقل بود. دیروز بیان اصل دلیل رو عرض کردیم که مرکب از دو مقدمه بود. مقدمه اول این بود که عقل ملازمه می‌بیند بین یقین سابق و ظن به بقا. مقدمه دوم این بود که عقل حکم می کند که شارع هم معتقد به این ظن به بقا و رجحان بقا می باشند. بعد نتیجه گرفتند که این ظن به بقا حجت هست. وارد می شوند امروز در اشکالاتی که در این تعریف وارد می شود. می فرمایند در این استدلال وارد می شود. می فرمایند که ممکن است مناقشه و اشکال به این دلیل به سه اشکال و سه مناقشه. اشکال اول می فرمایند شما ادعا کردید همیشه در حالتی که انسان یقین صادق داشته باشد بعد از شک ظن به بقا پیدا می کند و به عبارت اخرى گفتید که ملازمه بین یقین صادق و ظن به بقا. می فرمایند همچه ملازمه وجود ندارد و این ادعا ادعای جزافی است. دلیل بر کذب این ادعا وجدان است. در بسیاری از موارد ما یقین سابق داریم و بعد از شک ظن به بقاء اون متیقن سابق نداریم، بلکه گاهی وهم به بقاء متیقن سابق پیدا می‌کنیم. ظن به بقاء متیقن سابق همیشه در باب استصحاب وجود ندارد. گاهی بعد از شک انسان وهم به بقای متیقن صادق پیدا میکنه. گاهی فقط شک کرد، اصلا به حالت زن هم نمیرسه. فعلیه اصل ادعای شما ادعای درستی نیست و مکذب این ادعا وجدان است. این اشکال اولیه. البته این اشکال رو بعضی ها خیلی طول و تفصیل دادن و حرف زدن روش، همین فکر میکنم به همین مقدار چیشون ذکر کردن مطلب معلومه و نیاز به توضیح زیاد هم نداره. اشکال دوم میفرمایند سلمنا، ما این ملازمه رو قبول کردیم. یعنی عقل ملازمه میبیند بین یقین سابق و ظن لاحق. عقل ملازمه میبیند بین یقین سابق و ظن لاحق. ظن به بقا هست. خب از کجا معلوم این ظن عند شارع حجت است؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در امور قطعیه است. اینجا شما اثبات میکنید ظن به بقا را به حکم عقل. خب از کجا معلوم شارع مقدس این زن رو حجت قرار داده باشن؟ بلکه اینجا جای اون حرف مرحوم آخوند است که دیروز ذکر کردیم، ادله عامه زن، ادله عامه حرمت عمل به زن شامل این مورد می شود. عقل حکم می کند که ظن به بقا دارید. خب ما دلیل علی حجیت هذا الظن شرعا؟ شرعا این ظن چطور حجت است؟ پس بنابراین این ملازمه عقلیه کاشف از حجیت شرعی نیست. یعنی عقل خودش این ملازمه دید بین یقین سابق و ظن به بقا. قبولم داریم عقل بین این دو فرض میکنیم ملازمه میبینن، اما به چه دلیل این ملازمه عقلی حجت شرعی باشه؟ این یک ملازمه ظنی است، یک امر قطعی نیست. پس ما دلیلی بر حجیتش نداریم. اگر کسی بگوید درست خود این ملازمه به نفسه کاشف از حکم شرعی نیست، ولی ما دلیل آخر داریم بر حجیت این زن و این ملازمه، میگیم خب اگر دلیل آخر داریم پس دلیل بر حجیت استصحاب اون دلیل آخر است نه این حکم عقل. این حکم عقل تنها چیزی را که اثبات می کند این است که بین یقین سابق و ظن لاحق ملازمه است، ولی حجیت این ملازمه رو یک دلیل دیگر اثبات می کند. پس اون دلیل آخر باید بگیم دلیل بر استصحاب است نه این حکم عقل. این حکم عقل موضوع استصحاب رو مشخص میکنه، موضوع رو مشخص میکنه که ظن به بقا باشه، ظن لاحق باشه. یک دلیل آخری شما میگید داریم که اون دلیل آخر میگه این ظن به بقا حجت هست. پس بنابراین غلطه بگیم دلیل بر حجیت استصحاب حکم عقل است. اینجا دلیل بر حجیت استصحاب همون دلیل آخری است که شما ادعا میکنید. پس بنابراین جواب دوم این شد که بر فرض که ما این ملازمه رو قبول کردیم که بین یقین سابق و ظن لاحق ملازمه است، ولی مد دلیل علی حجیت هذا الظن و هذه الملازمه، اگر بگویید دلیل دیگری داریم بر حجیتش، میگیم پس همون دلیل آخر دلیل بر حجیت استصحاب است، نه این ملازمه، نه این حکم عقل. این حکم عقل فقط محقق موضوع استصحاب میباشند، به الا کاری به حجیت استصحاب ندارد. اینم جواب دوم. جواب سوم شد میفرماید شما گفتید که اشارع او یحکم به رجحان البقا علا طبق حکم العقل. شما گفتید شارع حکم می کند به رجحان بقا چنانچه عقل حکم می کند. شارع حکم می کند به ظن به بقا چنانچه عقل حکم می کند. این حرف شما یک مغالطه است به تعبیر ایشون. مرادتون رو توضیح ندادید. در پوشش ذکر این امر شما مغالطه کردید. میگوییم این جمله سه معنا ازش احتمال میرند. این که گفتید الشرع یحکم به رجحان البقا، یا گفتید الشرع یحکم به ظن به وجود ظن بالبقا مثل حکم العقل، این سه احتمال درش میره. احتمال اول این است که بگویید شارع هم ظن به بقا دارد مثل بقیه مردم، چنانچه عقلاء عالم ظن به بقاء اون متیقن پیدا میکنند، شارع هم ظن به بقاء متیقن پیدا میکنند. شاید مرادتون این باشه شارع حکم میکند به ظن به بقاء مثل حکم عقلاء، مثل حکم عقل. شاید مرادتون این شارع هم ظن به بقا پیدا می کند مثل بقیه عقلا. اگر این باشد که این خیلی غلطه، این واضحه که اشتباه هست. شارع شک لاحق نداره اصلا که بعد شک ظن به بقا پیدا کند. شارع یا عالم است به این مسئله، حالا صورت جهل هم نیست دیگه، شارع یا میداند که این شیء موجود است و یا موجود نیست، یکی از این دو دیگه معنا نداره بگیم شارع شک پیدا میکند بعد از شک، یا ظن به بقاء طهارت داره و یا نداره مثلا، و بعد بگیم نه شارع ظن به بقاء طهارت داره. این که غلطه، این که بچه هم. وجه دوم، اگر بگویید شارع حکم می کند به ملازمه و حجیت مثل حکم عقل، بگید مراد از این که شارع حکم می کند به این ظن به بقا، یعنی شارع حکم می کند به حجیت ظن به بقا. میگیم مد دلیل علی ذلك؟ این ادعای بدون دلیله. از کجا فهمیدید شارع حکم میکند به حجیت ظن به بقا؟ اون ملازمه عقلی که یک ملازمه ظنی بود، اون که هیچی فایده نداره. مد دلیل بر این که شارع حکم میکند به حجیت ظن به بقا؟ پس این احتمال دوم هم باطل شد. این که شما گفتید شارع حکم می کند به ظن به بقا، یعنی به حجیت ظن به بقا، اینم بدون دلیل است. احتمال سوم این است که مراد شما از حکم شارع درک شارع است. میگید شارع حکم می کند به رجحان بقا، یعنی شارع حکم، یعنی شارع درک میکند که در نزد مردم بعد از شک ظن به بقا حاصل میشود. شارع درک پیدا میکند، شارع میداند، درک میکند که عند الناس بعد از شک رجحان بقا پیدا میشود. و میگیم ما هم قبول داریم که رو شارع میفهمه میدونه، ولی این که مطلوب ما رو اثبات نمی کنه. مطلوب ما حجیت شرعی این رجحان بقاست. میگید شارع میفهمد حکم میکند، یعنی درک میکند، چون که در باب حکم عقل میگفتیم شارع درک میکند که در حالت شک مردم ظن به بقا پیدا میکنند. خب درک کنه شارع این که مطلوب ما رو اثبات نمی کنن. مطلوب ما این است که حجیت این ظن به بقا رو بفهمیم، ولا دلیل علیه. پس بنابراین خلاصه جواب سوم این شد که یک امر کلی شما ذکر کردید، گفتید الشارع یحکم به رجحان البقا، یک امر کلی ذکر کردید. این امر کلی که شما ذکر کردید سه احتمال درش وجود دارد. احتمال اول این است که حکم شارع، یعنی این که خود شارع ظن به بقا پیدا میکنه، یعنی وجود ظن به بقا این در شارع، این که غلطه، شارع ظن به بقا ندارد. اگر بگید مراد حجیت رجحان بقا است، حکم به رجحان بقا، یعنی حکم به حجیت رجحان بقا، میگیم این هم بدون دلیل است. اگر گفتید مراد از حکم شارع یعنی درک شارع، میگیم سلمنا، درک شارع رو در این مسئله قبول داریم، شارع الله حضوره، ولی این درک به درد ما نمیخوره، ما میخوایم اثبات کنیم حجیت ظن به بقا رو، و این در اثبات این مطلب رو نمی کنن. و علیه نتیجه می گیرم که حکم عقل هیچ گونه دلالتی بر حجیت استصحاب نخواهد داشت. و علی کل حال فهذا الدلیل العقلی فیه مجال للمناقشة من وجهین. علی کل حال بعد از اینکه اون عرض کنم که تاریخچه رو ذکر کردن، می فرمایند این دلیل عقلی درش مجالی برای مناقشه هست به دو وجه. بچه اول، اشکال اول، فی اصل ملازمت العقلیت المدعات، مناقشه میکنیم در اصل اون ملازمه عقلی که ادعا شد. اینجا دقت کنید، از خارج گفتیم مراد از ملازمه عقلیه یعنی چه؟ مراد این نیست ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، مراد اینه بین یقین سابق و ظن به بقا گفتید ملازمه است. هر جا یقین سابق بود شک لاهر، به دنبالش ظن به بقا پیدا می شود. ملازمه از بین یقین صادق و ظن به بقا می فرماین مناقشه می کنیم در اصل این ملازمه عقلیه که ادعا می شود. و یک فی تکذیب هل وجدان، کافی است در تکذیب این ملازمه عقلیه وجدان. ما وجدانن می بینیم که این ملازمه عقلیه در خیلی از جاها وجود ندارد. فعلا نجد و انه کثیرا ما ما میابیم که در بسیاری از اوقات یحصل العلم بالحالت السابقه، ما علم به حالت سابقه داریم، اما ولا یحصل الظن به بقاء عند الشک، حاصل نمی شود ظن به بقاء اون حالت سابقه در وقت شک به خاطر مجرد ثبوتش سابقا، چون دیروز بوده حالا ما شک داریم فورا ظن به بقاء هم پیدا کنیم، نه، خیلی از جاها وهم به بقاء پیدا می کنیم، اونقدر قرائن قویست مثلا که اصلا ما احتمال ضعیفی می دیم که اون شی باقی باشد، دیگه ظن قوی به بقاء اون شی نداریم. مثلا فرض کنید دیروز آقای زید زنده بوده ولیکن در حالت بیماری بسیار بسیار شدیدی بوده، امروز احتمال میدیم که فوت کرده باشه، از بین رفته باشه، اینجا شک برامون پیدا میشه، ظن به بقا نیستش اینجا بلکه ظن به عدم بقا هستش، ظن به بقا حیات نیست بلکه ظن به عدم بقا حیات میباشن. پس همه جا اینطور نیست که هر وقت ما یقین سابق داشتیم و شک لاحق فورا ظن به بقا پیدا کنیم، گاهی ظن به عدم بقا پیدا میکنیم. این که اشکال اول. اشکال دومشون در حقیقت ما از خارج توضیح دادیم تبدیل به دو اشکال میشه. اشکال دوم، علا تقدیر تسلیم حاضر الملازمه، سلمنا، ما این ملازمه رو قبول کردیم، گفتیم هر جا یقین سابق باشد ظن به بقا هستش، فإن أقصى ما يثبت بها، نهایت چیزی که ثابت می شود به سبب این ملازمه حصول ظن بالبقا. میگیم خیلی خوب، ظن بالبقا همه جا پیدا می کنیم، و هذا الظن لا يثبت به حکم الشرع، و این ظن ثابت نمی شود به سبب این ظن حکم شرع الا به ذمیمه دلیل آخر، مگر به ذمیمه کردن دلیل دیگری که دلالت کند بر حجیت این ظن بالخصوص. باید ما دلیل آخری داشته باشیم که این زن بالخصوص شرعاً حجت است، لیستثنا مما دل على حرمت تعبد بالزن، تا اینکه استثنا شود از اون ادله‌ای که دلالت میکند بر حرمت تعبد بالزن، و شأن کل شأن فی اثبات هذا الدلیل، همه شأن ما در این است که این دلیل رو اثبات کنیم، که باید یک دلیل مستقلی داشته باشیم بر حجیت این زن. فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تفسيرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي، پس قائم نمی شود همین ملازمه عقلیه، یعنی ملازمه بین یقین سابق و ظن به بقا، بر تقدیر وجود این ملازمه عقلیه، بر تقدیر این ملازمه عقلیه، این ملازمه عقلیه نمی تواند دلیل باشد بنفسها بر حکم شرعی، ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص، اگر بگید ما دلیل آخر داریم بر حجیت این زن، میگیم پس نگید این حکم عقل و این ملازمه دلیل بر حجیت استصحاب است، اون دلیل آخر رو به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب مطرح کنید. ولو كان هناك دلیل، اگر بوده باشد در اینجا دلیلی بر حجیت این زن بالخصوص، لکان هو دلیل على الاستصحاب، هر آینه همون دلیل آخر دلیل بر استصحاب می شود، نه این ملازمه، دیگه این ملازمه دلیل بر حجیت استصحاب نمیشه. و انما تكون الملازمه محققتون به موضوعه، همان می باشد این ملازمه محقق کننده موضوع استصحاب را، این ملازمه میاد موضوع استصحاب را مشخص می کند که یقین سابق شک لاحق ظن به بقا باشد، بعد اون دلیل آخر میاد میگوید این ظن به بقا حجت می باشد، پس اون دلیل آخر دلیل بر حجیت استصحاب است نه این حکم عقل. اینم جواب دوم. جواب سوم، ثم ما المراد من قولهم ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حکم العقلاء، مراد از قولشون که میگن شارع حکم میکنند به رجحان بقا بر طبق حکم عقلاء چیه؟ یعنی چه شارع حکم میکند به ظن به بقا مثل حکم عقلاء؟ فَإِنَّهُ عَلَىٰ اِطْلَاقِهِ مُوْجِبٌ لِلْإِيهَامِ وَالْمُغَالَطِ، کلام رو به این شکل مبهم و مطلق ذکر کنید موجب ایهام و مغالطه است. مرادتون چیه؟ سوال میکنید، سه احتمال بیشتر نداره. فَإِنَّهُ، احتمال اول، ان کان المراد انه یظن بالبقاء کما یظن سایر الناس فلا معنا له، اگر مرادتون این است که شارع مقدس ظن به بقا پیدا میکند چنان که سایر مردم ظن به بقا پیدا میکنند، این که بی‌معناست، غلطه، شارع اصلا شک نداره که بعد از شک زمین به بقا پیدا کنه. شارع همیشه علم داره، جان اصلا متیقن صادق هست و یا نیست. این که معنا نداره شارع دیروز یقین داشته باشه امروز شک پیدا کنه، بعد از شک دو مرتبه زن برای شارع پیدا بشه، رجحان و بقا پیدا بشه، این که غلط است و بی‌معنا هست. وچه دو بود و این کان المراد انهو یحکم به حجیت حاضر رجحان. اگر مرادتون این است که حکم میکند شارع به رجحان بقا، شما یک مضافی رو در تقدیر میگیرید، یعنی یحکم شارع به حجیت رجحان بقا. اگر مرادتون اینه، اگر مراد این است که شارع مقدس حکم میکند به حجیت این رجحان، فهذا لا تقتضیه الملازمه، این حجیت را اقتضا نمیکند او را ملازمه، بل یحتاج اثبات ذلک الی دلیل آخر، بلکه نیاز دارد اثبات این حجیت به یک دلیل دیگری، چون که قبلا در جواب دوم ذکر کردیم. و امکان المراد انه یحکم، اگر مراد احتمال سوم است، شارع حکم میکند به ان البقاء مذنون، شارع میگه بقا مذنون است و راجحون عند الناس، رجحان بقا در نزد مردمه، حکم میکند ای یعلم بذلک، یعنی شارع میفهمد میدونه اینو، فهازا و امکان تقتضیه الملازمه، این مقتضای ملازمه همینه. چرا؟ چون ملازمه میگوید عقلا درک میکنن و ملازمه میبینن بین یقین سابق و ظن به بقا. خب شارع هم یکی از عقلا، شارع هم همین درک رو داره، این ملازمه دلالت بر درک شارع میکنه، ولیکن هذا المقدار غیر نافع، این که برای ما مفید نیست، ولایت فی وحده و فی اثبات مطلوب، این علم شارع به تنهایی کافی در اثبات مطلوب نیست، از لا یکشف و مجرد و علمی به حصول زن اندناس ان اعتبار این لحاظ زن، زیرا کشف نمی کند مجرد علم شارع مقدس به حاصل شدن این زن در نزد مردم از معتبر بودن، از معتبر نمودن شارع همین زن را و رضایت شارع این زن و نافع و فلباب، اون چی که در این باب نافع هست اثبات این اعتبار است از طرف شارع برای زن. باید ما اثبات کنیم که شارع مقدس این رجحان به بقا را معتبر دانسته، لا حکمه به ان هذا الشيء مذموم البقاء عند الناس، نه علم شارع به این که این شیء مذموم البقاء در نزد مردم. خب بله شارع علم داره، ولی این که مفید نیست برای ما، ما باید به دست بیاوریم که این عرض کنم ظن به بقاء عند الناس معتبر است و حجت است و شارع حکم به اعتبار نموده است و از این ملازم هم چه استفاده ای رو نمی کنیم. فعلیه خلاصه مطلب در اسباب این است که حکم عقل هیچ گونه دلالتی بر قطعیت استصحاب نخواهد داشت. الدلیل الثالث الاجماع، نقل جماعت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادئ على ما نقل عن اذ قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيله ام لا وجب الحكم بقائه على ما كان افضل. دلیل سوم بر حجیت استصحاب اجماع می باشد. مرحوم مظفر می فرمایند گروهی از علمای شیعه نقل کرده اند اتفاق و اجماع را بر حجیت استصحاب. به عنوان مثال اشاره می کنند به قول یکی از علما صاحب مبادی که ایشون فرموده است استصحاب حجت است لاجماع الفقها، به خاطر اجماع الفقها. تحصیل اجماع در مسئله استصحاب بسیار مشکل است، کسی نمیتواند ادعای اجماع کند به نحو موجبه کلیه و در باب استثناء. چرا؟ به علت این که ما خوندیم که مرحوم شیخ انصاری 11 قول رو در باب حجیت استصحاب ذکر می کنند و بعد تازه می فرمایند اگر کسی در کتب اصحاب تتبع کند اقوال این حرفا بیشتر است. پس مسئله ای که حداقل 11 قول در این مسئله وجود دارد، ما چطور میتونیم ادعا کنیم که در این مسئله اجماع فقها و اتفاق علما هست بر حجیت استصحاب مطلقا؟ پس بنابراین واضح هست که این مسئله مسئله اجماعی و اتفاقی نیست. بعد اضافه میکنند میفرمایند بله ما به نحو موجبه جزئیه میتوانیم ادعا کنیم که در بعضی از موارد بالخصوص اجماع داریم بر حجیت استثناء. در پاره از مسائل فقهی هست که انسان میتواند ادعا کند اجماع را بر حجیت استثناء. مثلا مثال میزنم میفرمایم در رابطه با یقین به طهارت و شک در حدث، در خصوص این مسئله انسان وقتی که از زمان شیخ طوسی تا کنون فتاوای فقها رو مراجعه میکند میبیند همه فقها اتفاق دارند که در این مسئله استصحاب حجت است و جاری میشه. پس بنابراین میتوانیم ادعا کنیم که به نحو موجبه جزئیه، یعنی در پاره از موارد بالخصوص، ما اجماع داریم در حجیت استصحاب در همون مورد خاص. خب این قلت که شما در نقل اقوال استصحاب خودتون میگفتید یک قول هست که استصحاب مطلقا حجت نیست. چطور اینجا میگید به نحو موجبه جزئیه ادعای اجماع میکنید؟ خودتون نقل کردید که یک قولی داریم که اجماع مطلقا حجت نیست. جواب ایشون این است که می‌فرمایند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم قول به عدم حجیت اجماع مطلقا از متقدمین علمای شیعه می‌باشد و علمای متقدم شیعه چون تنها دلیل بر استصحاب رو حکم عقل می دانستن لذا می گفتن استصحاب مطلقا حجت نیست، ولی به قرینه اون دلیل ما می تونیم ادعا کنیم که مراد علمای متقدم این است که استصحاب حجت نیست چون مدرکش حکم عقل است. استصحابی حجت نیست که مدرکش حکم عدل است و الا در موارد بالخصوص اگر روایت باشد یا بنای عقلا باشد، اونها هم با حجیت این نحو استصحاب مخالف نیست. این یکیش. اشکال دوم می فرمایند شاید در این مواردی که شما مثال می زنید برای استصحاب، این موارد جزئی مثل یقین به طهارت و شک در حدث یا شک در نجاست فرق نداره، در این موارد که شما میگید علما فتوای به استصحاب میدادن، میگفتن به یقین سابق عمل کنید، از کجا معلوم که این موارد از موارد استصحاب باشند؟ شاید این موارد داخل در قاعده یقین یا داخل در قاعده مقتضی و مانع بوده باشند. شاید به اون دلیل که فقها فتوا دادن، اصلا از باب استصحاب نیست این موارد. می‌فرمایند این دیگه ادعاش باطل است و گزاف است، به خاطر این که ما در گذشته اشاره کردیم فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین رو ذکر کردیم و ما مواردی داریم که قطعا این موارد داخل در باب استصحاب است و لیس الا، نه قاعده یقین و شک ساری برش منطبق است و نه قاعده مقتضی و مانع، تنها و تنها داخل در باب استصحاب است و فقها فتوا دادن در اون موارد به یقین سابق، به اخذ به یقین سابق، یعنی فتوا دادن به حجیت استصحاب. فعلیه بنابراین ادعای این که به نحو موجده جزئیه ما اجماع داریم بر حجیت استصحاب، این ادعای بیموردی نیست. ولی می‌فرمایند این که بعضی از علما ادعا کردن گفتن علی استصحاب حجتون مطلقا بالاجماع یا الاستصحاب فی الشک فی الرافع حجتون بالاجماع، این ادعای گزافی است. هم در مطلق استصحاب اجماع نداریم بر حجیتش، هم در شک در رافع. حداقل خودمون دو سه قول رو در باب شک در رافع خوندیم که اقوال مختلف بود. در قرآن قسم حجت است دون قسم آخر، از اون پنج قسم بعضی هم گفتن در یک قسم حجت دون چهار قسم، بعضی هم گفتن در دو قسم حجت دون بقیه اقسام. فعلیه فقط به نحو موجبه جزئیه در موارد فقهی مخصوص میتونیم ادعای اجماع کنیم بر حجیت استصحاب، به نحو کلی در کل استصحاب یا مطلقا در شک در رافع همچه ادعای اجماعی درست نخواهیم. الدلیل الصالح اجماع. نقل جماعتون، نقل کردن جماعتی از علماء اتفاق را بر اعتبار استصحاب که از اینها صاحب مبادی علام مقلعه هست قاله، ایشون فرمودن علی استصحاب و حجتون، استصحاب حجت هست لاجماع الفقها ها به خاطر اجماع الفقها ها علا انهو متا حصل حکمون، هر وقت حاصل بشه حکمی سپس واقع بشه شک در این که تر اما یزید و آیا عارض شده چیزی که ظاهر کنه اون حکم را یا نه، وجب الحکم به بقایی علا ماکان اولا، اجماع داریم بر این که واجب از حکم به بقای اون متیقن سابق بر همون جوری که اول دیده است. این نقل اجماع. اقول ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکل جدا، تحصیل اجماع در این مساله مشکل است جدا، لوقوع الاختلافات الكثيره فيها، به خاطر وقوع اختلافات کثیره در این باب اجماع، در این بله مساله اجماع کما سبق چنانچه قبلا گذشت. پس بنابراین در مساله 11 مورد حداقل وجود داره تحصیل اجماع خیلی مشکله، الا ان اراده من، الا اینکه اراده شود از این اجماع حصول اجماع بالجمله به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی، و هذا الاجماع به هذا المقدار قطعی است، اجماع به نحو موجبه جزئیه قطعی است. الا ترى ان الفقهاء، آیا نمیبینی اینکه فقها در این مسئله، در مسئله کسی که تیقن به طهاره، یقین به طهارت داشته و شک در حدث یا خبث داشته، قد اتفقت کلمت هم، اتفاق دارد کلمه فقها از زمان شیخ طوسی، بلکه قبل از زمان شیخ طوسی تا زمان حاضر ما، الا ترتیب آثار طهارت سابقه، برای که ترتیب میدن آثار طهارت سابقه را بدون این بدون انکاری از سوی اون علما. هیچ کس ما در بین علما نداریم که اخذ به متیقن سابق رو در این صورت انکار بکنن. خب این خودش دلیل بر حجیت استصحاب است در این مورد خاص به نحو اتفاق. و کذاتی کثیر من المسائل، در بسیاری از مسائل فقهی، من ما هو نظیر رو داره، نظیر این مسئله. و معلوم ان فرض کلامهم فی مورد شک لاحق، معلوم از فرض کلام فقها در مورد شک لاحق است، نه در مورد شک ساری. به ذهنتون هست که ما در گذشته عرض کردیم که فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین اینه که در باب قاعده یقین شک ساری است، در باب قاعده استصحاب شک لاحق است. قاعده یقین این است که ما دیروز یقین داشتیم که لباسمون در ساعت 8 صبح پاکه، امروز شک پیدا کردیم که در ساعت 8 صبح دیروز لباسمون پاک بوده و یا نجس بوده، یعنی شک پیدا کردیم در همون یقین سابقمون، یعنی زمان متیقن و زمان مشکوک ما یکی بود. اینجا به این شک میگفتیم شک ساری، یعنی شکی که سرایت میکنه به اون یقین و یقین گذشته ما رو از بین میبره. اینجا ببینید الان همین مورد، مورد شک ساری نیست، ما دیروز یقین داشتیم به طهارت لباس، امروز شک داریم که آیا امروز لباسمون نجسه یا لباسمون نجس نیست، استصحاب میکنیم. پس اینجا که فقها فتوا میدن در مورد شک لاحق است و در مورد شک ساری نیست. فلا یکون حکمهم بذلک من جهت قاعده الیقین، پس حکم فقها به این ترتیب آثار طهارت سابقه از جهت قاعده یقین نیست، بلکه ونه از جهت قاعده مقتضی و مانع باشد، که باز در گذشته اشاره به قاعده مقتضی و مانع کردیم. دقت فرمودید اونجا که قاعده مقتضی و مانع در جای جاری است که ما اصلا شک داریم این مقتضی ترتیب اثر عرض کنن که توانسته اثر خودش رو ایجاد کنن و یا نه نتونسته اثرش رو ایجاد کنه. قاعده مقتضی و مانع اینجاست، یقین داریم آتش تو این اتاق افتاده، شک داریم اصلا توانسته این آتش این فرش رو بسوزاند یا نه، شک داریم که آیا این فرش رطوبت داشته، شاید این فرش رطوبت داشته و اون آتش نتونسته این فرش رو بسوزانه. قاعده مقتضی و مانع اینجا، شک در تأثیر اصل مقتضی داریم، دقت کنید، اما در باب استصحاب یقین داریم مقتضی اثر خودش رو ایجاد کرده، شک داریم مانعی آمده که اون اثر رو از بین ببرد یا نه، یقین به طهارت داریم، شک داریم، یقین داریم وضو گرفتم و بعد از وضو طهارتم ایجاد شد، شک دارم که آیا مانعی آمد که این مقتضی رو از بین ببرد یا نه مانعی نیامد که این مقتضی رو از بین ببرد. پس در این موارد فتوای فقها ها نمیتونیم بگیم از باب عرض کنم که قاعده یقین و شک ساری، و نمیتونیم بگیم از باب قاعده مقتضی و مانع است، بلکه لابد دیم از این که بگیم فقها در این موارد میگن متیقن صادق را عقص کن از باب استصحاب. ولی حاصل و انه هازا و مثله، حاصل این است که همین فتوا و مثل این فتوا کافی است در استدلال نمودن بر اعتبار استصحاب فل جمله در مقابل سلب کلی، یعنی عرض کنم همین فتوایی که اتفاقی است همینا برای ما کافی است که بگیم علا ایانا در یک مورد استصحاب به اجماع همه فقها حجت است، میتونیم این حرف رو بزنیم و هوا قطعی اون به حاضر مقدار، به این مقدار قطعی است. و یمکن حمل قول منکر الاستصحاب مطلقا الا انکار حجیتی من طریق الزن. جواب از اون این قلت دوم اشکال که شما میگید اجماع داریم بر این که در پاره از موارد خلاصه استصحاب حجته و حالی که یک قول نقل کردید که شما که استصحاب مطلقا حجت نیست، میفرماین ممکن است حمل قول منکر استصحاب و مطلقا بر انکار حجیت استصحاب از طریق زن، که ما از خارج توضیح داریم قول منکرین به استصحاب، قول منکرین حجیت استصحاب مطلقا مال علمای متقدم است. علمای متقدم تنها دلیلشون حکم عقل بوده و از این مسئله نتیجه میگیریم که مرادمون ها این است که استصحاب مطلقا حجت نیست اگر دلیلش حکم عقل باشد، اگر دلیل ظن به بقا باشد. پس ممکن است حمل قول منکرین استصحاب و مطلقا بر انکار حجیت استصحاب از طریق ظن، لا من اگر طریق انکار، نه از هر طریقی باشد، در مقابل کسی که قائل به حجیت استصحاب است به خاطر اون ملازمه عقلیه ای که ادعا شد. یعنی در مقابل کسانی که میگفتن استصحاب حجت است به حکم عقل، آقایون میگفتن استصحاب مطلقا حجت نیست، یعنی استصحاب حجت نیست که دلیلش حکم عقل باشد. نعم دعوا الاجماع على حجیت مطلق الاستصحاب، بله ادعای اجماع بر حجیت مطلق استصحاب یا در خصوص جایی که شک در واقع باشد فی غایت الاشکال، ادعای اجماع به این صورت در غایت اشکال است. بعد ما عرفت من تلک الاقوال، بعد این اون همه اقوال مختلف گوناگون رو در مسئله شناختیم. الدليل الرابع الاخبار سياتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.